اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی با برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. قانون.
به نام دادار دادگر، همراهان رادیو اقتصاد، سلام. شنبتون بخیر و نیکی باشه. من مریم فرخی در بانک قانون رادیو اقتصاد همراه شما هستم تا به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی بپردازیم. این روزها فقط برای خرید نان و مایحتاج روزانه از خونه بیرون نمیریم، اغلب با چند لمس ساده روی صفحه تلفن همراه، از لباس و لوازم خانگی گرفته تا گوشی تلفن همراه، خدمات آموزشی و حتی خودرو خرید و فروش میکنیم. اما سوال اینجاست، اگر کالایی که به دستمون میرسه با اون چیزی که در وبگاه یا صفحات مجازی دیدیم متفاوت باشه، اگر سفارشمون دیر برسه یا پولمون رو برنگردونن یا حتی فروشنده پاسخگو نباشه، چیکار باید بکنیم؟ در خرید اینترنتی یک کلیک ساده میتونه به یک معامله قانونی تبدیل بشه. برای همین شناخت حقوق خریدار و فروشنده، نگهداری مدارک و دونستن مسیر درست پیگیری اهمیت خیلی زیادی داره. امروز هم مثل همیشه با حضور یکی از کارشناسان کاربلد در خصوص چالش های خرید اینترنتی و نحوه پیگیری در صورت بروز مشکل یا اختلاف صحبت میکنیم. 30336 37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 22 65 25 25. هرچه سریع تر سوالاتتون رو ارسال کنید.
قرارداد تو بسته، ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شما. بانک قانون.
11:04 است. با افتخار و احترام کنار شما هستیم و همینطور افتخار همراهی آقای علی خطایی، وکیل پایه دادگستری رو داریم تا درباره حقوق مصرف کنندگان، تعهد فروشنده و راه‌های قانونی پیگیری اختلاف‌های خرید اینترنتی گفتگوی داشته باشیم. سوالات شما رو هم به وقتش پاسخ خواهند داد. آقای خطایی سلام به شما. به استدیوی بانک قانون خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه بانک قانون. امیدوارم که مطالب خوبی رو در این برنامه کوتاه داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم. آقای خطایی، برای آغاز گفتگو بهتره با این سوال شروع کنم که اگر یک شهروند از یک فروشگاه اینترنتی خرید کنه و کالا به دستش نرسه یا کالای ارسالی با مشکلات و روبرو بشه یا مشخصات اعلام شده در اون وبگاه که بهش داده شده تفاوت داره اون کالایی که خرید و به دستش رسیده، اولین اقدام قانونی و عملی که باید انجام بده چه چیزیه؟ چه مدارکی باید داشته باشه که بتونه مستندات لازم رو ارائه بده؟
بله، ببینید، من قبل از اینکه وارد سوال بشم یه مقدمه خیلی کوتاه خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم. خرید اینترنتی صرفاً یک چند کلیک ساده یا خریداری از وبگاه نیست، یک قرارداد فیما بین خریدار و فروشنده.
دقیقاً بله.
تفاوتش با حضوری چیه؟ این که ما به جای اینکه بریم داخل مغازه و خرید خودمون رو انجام بدیم، تو دستگاه پذیرنده کارت بکشیم یا بخوایم پولی رو براش واریز بکنیم، در درگاه اینترنتی به صورت همه چی به صورت مجازی داره این کار انجام میشه.
بله.
اما این کاملاً مطابقت میکنه با قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها. یک قانون بسیار مهم داریم، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382.
بله.
این قانون اومده پیش بینی کرده مواردی که در قواعد عمومی قراردادها یا در حقوق مدنی در خصوص معاملات مجازی یا معاملاتی که به صورت اینترنتی انجام میشه، اون خلأها رو اومده پیش بینی کرده و یک سری ضمانت اجراها هم گذاشته.
درست.
بهترین ضمانت اجرایی که قرار داده، در ادامه در خصوصش صحبت میکنیم که ببینیم چقدر یه نکته‌ای داره که خیلی مهمه، اما اومده میگه هر مبادله پیامی که در سامانه مجازی به صورت داده پیام به صورت الکترونیک فیما بین طرفین یعنی خریدار و فروشنده صورت بگیره، کاملا معتبر بوده.
درست.
و عین یک معامله حقیقی میمونه. حالا این برگردیم به سوال برنامه، این که الان من یه خریدی رو به صورت اینترنتی انجام دادم، فروشنده به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه، شماره پیگیری که پرداخت رو در درگاه اینترنتی انجام دادم و حالا اسکرین شات از صفحه یا به اصطلاح تصویر اون صفحه مهمتر هستش که من باید داشته باشم.
بله.
آدرس وبگاه اینترنتی رو من باید داشته باشم. یه نکته هم هست، اگر پایین صفحه های اینترنتی رو شنوندگان نگاه بکنن، یک نماد الکترونیک داخلش درج شده که دارای تاریخ انقضا، یعنی روش که کلیک کنن هدایت میشن به صفحه وزارت سمت و نشون میده که این وبگاه آیا دارای اعتبار هست و چقدر از این اعتبار باقیه.
پس میتونن استعلام بگیرن.
قطعاً به جز حالا سایت های اینترنتی معروف که
این نمادش هنوز اعتبار داره.
دقیقاً. یعنی واسه اعتبارش، واسه تمدیدش کاری انجام داده یا نه رها کرده.
بله.
این موارد رو که داشته باشن مثل یک معامله حقیقی میتونن معاملهشون رو پیگیری کنن. حالا شاید سوال ایجاد بشه بگن خب ما قراردادی امضا نکردیم. قانون تجارت الکترونیک پیش بینی کرده، میگه داده پیام هایی که منتقل میشه در تلفن همراه فرد یا در فضای مجازی مثل ایمیل، مثل پیام های رمزنگاری شده.
بله.
اگر که حالا بخوام یه ذره ملموس تر مثال بزنم، وارد یه سری وبگاه ها میخواین بشین، میگه که شماره همراهی که متعلق به این کد ملی باشه رو وارد بکنین. یعنی من به عنوان یک شخص حقیقی، به عنوان یک علی خطایی که دارم وارد میشم، کد ملیمو میزنم، شماره تماسی که به نام خودم در وزارت ارتباطات ثبت شده میزنم و وارد وبگاه میشم.
بله.
هر کاری که انجام میدم توی سامانه گویی که در فضای حقیقی خودم این رو انجام دادم، یعنی ثبت میشه به نام کد ملی من و شماره همراه من یک کدی ارسال میکنه و من وارد سامانه میشم. حتی در معاملات بزرگتری که صورت میگیره، مثل خرید خودرو، مثل کالاهایی که ارزشمندی بالایی دارن و فاکتور اینترنتی نیاز داره، یه کدی دوباره میاد به گوشی و میگه این قرارداد رو تایید کن، کدی که برات ارسال شده رو وارد کن. این کد میشه عین یک معامله حقیقی و یک اصل سندی در اختیار ما قرار میگیره. حالا اگر که فروشنده به تعهدات خودش عمل نکرد، از جمله کالایی که گذاشته نوشته کالا 100% اصله ولی کالا تقلبیه، یا کالایی که ارسال کرده رنگش تطابق نداره، جنسش تطابق نداره، من مثل یک معامله حقیقی اگر به تعهداتش عمل نکنه، راه دادگاه و راه اتحادیه‌های صنفی رو دارم.
یک قانونی هم کلن در تجارت الکترونیک وجود داره، اون هم قانون مرجوعی 7 روزه کاری هست، درسته؟
بله. ماده 37 این قانون اشاره میکنه که خریدار به هر دلیلی
هر دلیلی
میتونه خرید خودش رو منصرف بشه و بازگشت کالا رو تقاضا بده. صرفا یک هزینه بهش تحمیل میشه، اون هم اون هزینه ارسال کالا هست. این به خریدار تحمیل میشه، اگر هم میتونه کالا رو بدون دلیل مسترد بکنه. البته کالاهایی که تاریخ دارن یا فاسد شدنی هست، این تاریخ رو باید لحاظ کنیم. یعنی اگر من دارم یک کالای لبنیاتی خرید میکنم که 3 روز مهلت مصرف داره، خب قاعدتاً بازگشتش در این تایم بعد از 3 روز در این زمان امکان پذیر نخواهد.
درست. متشکرم. شما دوستان عزیز شنونده، اگر در خصوص موضوع امروز، یعنی در خرید اینترنتیتون، با مسائلی مثل دریافت کالای معیوب، ارسال کالای اشتباه، تاخیر در تحویل، کسر وجه، عدم استرداد وجه یا پاسخگو نبودن فروشنده روبرو شدید، میتونید پرسش ها و تجربه های خودتون رو ارسال کنید به 30036 37 یا تماس بگیرید با 22652525. آقای علی خطایی وکیل پایه‌ای که دادگستری با ما هستند تا پاسخگوی شما باشن.
حق، قانون، آگاهی.
بانچه قانون
با ما تماس بگیرید 22 65 25 25.
بله، متشکرم از همراهی همه شما. چالش های خرید اینترنتی و نحوه پیگیری در صورت بروز مشکل یا اختلاف موضوع امروزمونه. آقای خطایی، این صحبت هایی که تا به الان شما در خصوصش صحبت کردید و مبحث رو باز کردید خیلی خوب در خصوص مصوبه های تجارت الکترونیک توضیحاتی رو دادید به مردم، بر اساس قوانین تصویب شده در حالا قانون کشورمون هستش، شبکه ها و سکوهایی هستن که یک سری فعالیت هایی دارن در فضای مجازی، اونها رو چطور میشه باهاشون رفتار کرد، برخورد کرد؟ خیلی هاشون همین 7 روز مرجویی، یعنی یک چیزیه که قانون تصویب کرده و همه باید اون رو لحاظ کنن.
زیاد عمل نمیشه.
دقیقاً هم عمل نمیشه، همین که اصلا خودشون مینویسن که مرجویی نداریم، حق استرداد ندارید، در صورتی که خودش شاید یه بخشش خلاف قانون باشه. با اونها چطور میشه رفتار کرد؟
قانون تجارت الکترونیک دقیقاً این موضوع رو پیش بینی کرده. اومده گفته هر چیزی که من آمره مشخص کردم، مثل همین ماده 37 که مرجوعی هست، اگر خریدار بنویسه، تایپ بکنه که من حق استرداد خودم رو سلب و ساقط کردم، بله، از این بالاتر میگه هیچ اثری نداره. حالا ما همیشه توی دانشگاه که واسه دانشجو میخوام مثال بزنم، یه نکته میگم، یا ما یک بار ثبوت داریم، یک بار اثبات. اینها تو عالم ثبوته، یعنی ما میگیم باید اینجوری بشود، ولی حالا وقتی بهش عمل نمیشه میریم بار اثبات، به فروشنده زنگ میزنیم میگیم من 2 روز اینو خریدم، حتی بسته بندیش رو هم باز نکردم و میخوام این رو مسترد بکنم. فروشنده میگه آقا زیر فاکتور شما ما نوشتیم که شما نمیتونین رو مرجوع بکنی.
بله.
اگر من بخوام باهاش درگیر بشم، صرفا میتونم به دادگاه مراجعه بکنم، یعنی برم یه اظهارنامه سریعا براش ارسال بکنم و بعدش برم دادگاه، درخواست بازگشت وجه هم و تحویل کالا رو به فروشنده داشته باشم. حالا شاید شنوندگان میگن خب من یه کالایو شاید 2 میلیون تومان خریدم، این پروسه یه پروسه چند ماه هست و شاید واسه من کلی هزینه داره. این دیگه خلاهاییه که متاسفانه در ضمانت اجرای کار وجود داره، ما نمیتونیم بگیم.
شاید
که
همین هم اطمینان خاطر به فروشنده میده.
دقیقاً. اگر کالا ارزشمند باشه، خب درگیر شدن و وارد چالش‌های محاکم قضایی شدن ارزش داره و فرد میتونه وکیل دادگستری بگیره و کارها رو انجام بده، ولی واقعا تو خریدهای کوچیک شاید کم درد سر باشه که بی خیال به اصطلاح عامیانه بخوان بشن برای پیگیری قضایی موضوع.
بسیار عالی. بریم سراغ پیامک های مردم. ضمن اینکه این صحبتی که شما فرمودین بهتره که خب به هر حال چون آمره هستش و این رو قانون گذاشته، همه تابع قانون باشن.
دقیقا.
و همین تابع نبودنه خودش یک بار حقوقی رو ایجاد میکنه برای اینکه شکوایی نسبت به این حالا بزرگوارانی که این کار انجام میدن انجام بشه، که حداقلش اینه که یک تنبیهی باشه براشون. سارا خانم از تهران گفتن که من یه گوشی تلفن همراه از یک وبگاه خریدم، اما کالایی که ارسال شده مدل دیگه‌ای بوده، یعنی یک مدل دیگه‌ای گوشی بوده. فروشنده میگه چون بسته رو تحویل گرفتید مسئولیتی ندارم، آیا میتونم کالا رو پس بدم؟
قطعاً. این مورد از مواردی که خیلی شایع است، هم با ما تماس میگیرن هم از دوستانی که حالا پیگیر میشن. گوشی رو رنگ مشکی خریداری کرده، همون مدل رنگ سفید براش ارسال شده، قطعاً میتونه پس بده. یه نکته هم خانم فروخی عزیز خدمتتون عرض بکنم در خصوص وسایل الکترونیک مثل گوشی همراه، مثل وسایل لوازم خانگی، اینها رو یه اتحادیه‌ای دارن به شدت قوی این موضوعها رو پیگیری میکنه. اتحادیه لوازم خانگی حالا جداست، اتحادیه فروشندگان موبایل و لوازم جانبی جداست. این دو اتحادیه چون زیر مجموعه وزارت سمت هستن، اول مراجعه کنن به اونها و سعی بکنن خریدشون رو حتما از مغازه‌ها یا وبگاه‌هایی انجام بدن که دارای مجوز باشن. وقتی فرد از اون اتحادیه، از وزارت، از موارد، از سندیکاهای خودشون دارای مجوز باشه، پیگیری بسیار با سرعت بیشتر و هزینه حقوقی کمتر انجام میشه. یک موردی رو من داشتم در خصوص خرید یخچال و لباسشویی و ماشین ظرفشویی به صورت اینترنتی بود، ولی چون از مغازه‌ای که خریداری کرده بودن دارای مجوز تو اتحادیه بود، دقیقاً یک مدل دیگه‌ای براشون ارسال شده بود. اتحادیه فکر کنم ظرف زیر یک ماه مدل رو تعویض کرد، مدل درست رو براشون ارسال کرد،
خودش کلا کار پیگیریشون انجام
کارا رو انجام میده. بله، یک شکوایی خیلی به اسم شکوایی نه، یک درخواستی نوشته میشه و پیگیری میکنن، کارشناس میاد بررسی میکنه. بله،
بسیار عالی. محمدی از مشهد گفته سلام، ممنون از برنامه خوبتون. آقای خطایی، از یک فروشگاه اینترنتی کفش سفارش دادم اما اندازه کفش مناسب نیست الان که به دستم رسیده. وبگاه اعلام کرده کالا تخفیف خورده پس گرفته نمیشه، آیا این شرط قانونیه؟
خیر، گفتیم ماده 37 صراحتا این رو بیان کرده و حالا من چون خیلی ماده مهمیه خان فروخی، من از روی این ماده رو از روی قانون میخونم. ماده 37 قانون تجارت الکترونیک میگه در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود. یعنی خریدار بید بدون هیچ دلیل، این که اصلا ایشون که حالا میگه اصلا اندازه بنده نیست، بدون هیچ دلیلی میتونه کالا رو مسترد کنه و فروشنده موظفه که تحویل بگیره.
بسیار عالی. نرگس خانم از اصفهان یک سوالی پرسیدن که فکر کنم خیلی مبتلا به هم داشته باشه. گفته که برای خرید یک دستگاه لوازم خانگی مبلغی رو کارت به کارت کردم اما بعد از پرداخت فروشنده دیگه پاسخ تلفن و پیام‌های منو نمیده، از چه طریقی میتونم شکایت کنم؟
یه نکته خیلی سوال بسیار سوال به جاییه. بعضی وقتا ما وارد
این نماده فکر کنم اینجا خیلی به کار میاد.
فارغ از نماد، اصلا نماد رو داره. بعضی وقتا دیدین یه شماره تماسی گذاشتن، ما تماس میگیریم، میگه از اینترنت خرید نکن، به صورت مجازی خرید نکن، ما 10% تخفیف داریم، کارت به کارت کن، این پولو برای این شماره کارتی که من دارم به شما اعلام میکنم. این دیگه از موارد قانون تجارت الکترونیک نیست، این میره تو باب کیفری کلاهبرداری.
بله.
یعنی فرد اومده یک پولی رو، یک مانور متقلبانه ای انجام داده، شما رو تحریک کرده، گفته پول رو واریز کن به کارت من، 20% بهت تخفیف میدم و در نهایت تلفنش رو پاسخگو نیست. یه نکته خیلی خیلی مهم میرم بگم، متاسفانه خیلی زیاده کارت ها. من یه پرونده‌ای داشتم فکر کنم کل ایران رو خانم فروخ این پرونده گشت، اهر رفت، یزد رفت، خراسان رفت. یعنی اون کارتی که پول بهش واریز شده بود، حالا مبلغ بالایی بود و به اصطلاح دقیق کلمه فیشینگ بهش میگن در پلیس فتا، انقدر این مبلغ در کارت‌های مختلف جابجا شده بود که میتونم بگم کل ایران رو این پرونده گشت تا بتونه آخر ببینه این پول کجا رفته.
این
اصلا کارت به کارت
آیا خطای سکوهای خدماتی خیلی اتفاق میفته، رزرو جاهایی که مثلا میخوایم بریم بگیریم، تماس میگیریم میگن که نه این رو مثلا از طریق وبگاه انجام نده، کارت به کارت کن، با این تخفیف مثلا ما براتون جا رزرو میکنیم.
اون چند تومن تخفیفه ریسک معاملاتی شما رو بالا میبره، درسته
وسوسه میکنه.
دقیقاً سرعت معامله در فضای مجازی خیلی مهمه، ولی نباید فدای اطمینان و مواردی باشه که ما رو باعث ریسک بالایی برای ما تحمیل بکنه.
یک سوال دوستی برامون ارسال کردن، 0912-35-85، خیلی متناسب با موضوع امروز نیست ولی خب با حضور و وجود شما گفتیم که به رسم امانت بخونیم و شما پاسخ این دوست عزیز رو بدید. گفتم با سلام، یه نفر از سال 402 68 میلیون به من بدهکار، ازش فاکتور هم دارم، میتونم ضرر و زیان هم ازش بگیرم؟
یک ماده در قانون آیین دادرسی مدنی داریم، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، چون منظور از ضرر و زیان خسارت تأخیر در پرداخته. اگر یک مبلغی رو فروشی رو انجام میدیم و طرف باید این مبلغ رو برای شما واریز بکنه، فاکتور صادر میکنیم، پیش فاکتور، هر چیزی، و بعد اگر پرداخت نکنه سریعا باید یه اظهارنامه بفرستید و این مبلغ رو مطالبه بکنید تا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت به شما تعلق بگیره. بگیره. صرف این که اومد و خرید کرد و پولو نداد، یه بار اثباتی روی این دوست عزیزمون ایجاد میکنه که باید ثابت بکنه که ایشون اومد خرید کرد و گفت پول رو همون روز برات ارسال میکنم، شبا میکنم، کارت به کارت میکنم، نکرد و از اون موقع باقی مونده این دین برگردن ایشون. بهتره که سریعاً با اظهارنامه مطالبه بشه، چون اکثر قضات محترم نمیپذیرن، میگن طبق این قانون باید مطالبه صورت بگیره، مطالبه هم حتما قانونی که فقط میشه اظهارنامه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اینجا بانک قانونه و امروز داریم از چالش‌های خرید اینترنتی و نحوه پیگیری در صورت بروز مشکل یا اختلاف صحبت میکنیم. آقای علی خطایی وکیل پایه که دادگستری با ما هستن. 11:20 است.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. بریم سراغ پیامک های شما. ضمن این که 2265-2525 شماره تلفن ماست برای دوستان عزیزی که سوالاتشون خیلی طولانیه و نتونستن مبحث رو خیلی خوب باز بکنن، به نظر من تماس بگیرید پیشنهاده و سوالاتتون رو صوتی ارسال بکنید که آقای خطایی بتونن خیلی کامل و صحیح تر برای شما پاسخ بدن. امیر از شیراز پیام ارسال کرده به 30367، گفته که یک کالا رو پرداخت در محل سفارش داده بودم، اما پیک گفته که باید ابتدا هزینه ارسال جداگانه پرداخت بشه، در حالی که در وبگاه مبلغ دیگری درج شده بود و گفته بود که همراه با ارسال اون کالا به صورت رایگان هستش. آیا فروشنده میتونه هزینه جدیدی مطالبه بکنه؟
خیر، اگر که در داخل اون وبگاه فضای مجازی ذکر شده که پرداخت در به محل، حالا یا این هزینه ارسال داره یا نداره، تمام مجموع این هزینه در درب محل باید پرداخت شه. ایشون به هیچ عنوان هزینه‌ای به صورت کارت به کارت یا ارسال برای پیک، نمیدونم از این قبیل موارد، به هیچ عنوان انجام نده، کالا برسه مبلغ رو پرداخت بکنه.
بسیار عالی. مریم خانم از تبریز تشکر کردن از شما آقای خطایی و گفتن که سفارش هم قرار بوده 3 روزه ارسال بشه، اما بعد از 2 هفته هنوز به دستم نرسیده. فروشگاه فقط میگه که در حال پیگیریه. آیا میتونم معامله رو فسخ بکنم و بچه خودم رو مطالبه بکنم؟
قطعاً. قانون تجارت الکترونیک اون انصراف رو که گفته از زمان تحویل کالا گفته. دوست. تا قبلش اگر اشتباه نکنم ماده 3940 که بیان میکنه که اگر فروشنده کالا رو نتونه تامین بکنه ظرف اون مهلتی که بیان کرده و یا ارائه کرده به خریدار، سریعاً باید به خریدار اطلاع بده و وجه رو کامل بدون کسر هیچ گونه هزینه‌ای به ایشون برگردونه. اگر این کار رو نکنه، اگر وبگاهی هستش که وابسته به شرکتی هست، اگر هزینه قابل توجه، سریعاً یه اظهارنامه براشون ارسال بکنن. این نکته هم خیلی مهمه. ما همیشه میگیم شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقل دارن.
بله.
یعنی وقتی که حالا نمیخوایم به خاطر بحث‌های تبلیغاتی اسم شرکت‌های مختلف یا وبگاه‌های معروف رو بیاریم، ولی خب شنوندگان میدونن اینها وابسته به شخص حقیقی نیستن. اینا وابسته به اشخاص حقوقی و یا یه شرکت تابعه اونها هستن یا وابسته به یک هلدینگ هستن. اگر که من خریدی از این وبگاه انجام بدم، نمیتونم بگم آقای خطایی مدیر این وبگاهه، پس من از ایشون شکایت میکنم یا طرح دعوا میکنم یا اظهارنامه میدم. حتما باید ببینم این وبگاه به کدوم شرکت وابسته است. اگر حقوقیه، حتما مخاطب من باید اون شخص حقوقی باشه. مثلا میگم شرکت رادیویی اقتصاد، باید مخاطب من ایشون قرار بگیره، نه مدیر یا اون فروشنده‌ای که من باهاش در تماس بودم و خرید رو انجام دادم.
در خصوص کسب و کارهای کوچیک و خانگی چطور؟
اونها دیگه شرکت نیستن. اونها دقیقاً خود اون فرد مسئوله. این نیست که ما بگیم که قانون تجارت پیش بینی کرده در خصوص کسب و کارهای جزء بهشون میگه. اونها خودشون مدیرن و خودشون پاسخگوان، خودشون باید مخاطب قرار
بگیرن.
حتی
اگر مثلا لوازم خانگی بیاره بفروشه. بسیار عالی. رضایی از کرج سوالشون خیلی طولانی بود. من تلاش کردم که خلاصه اون رو در بیارم بپرسم. گفتن که من از طریق یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی لباس سفارش دادم، مبلغ رو هم واریز کردم، اما صفحه حذف شده و کالا هم ارسال نشده. آیا این موضوع کلاهبرداری محسوب میشه؟ از کجا باید شروع بکنم به شکایت؟
مبلغ رو اگر به کارت شخصی واریز کردن، چون در صفحات مجازی در بعضی از این اپلیکیشن های اینترنتی، چه ایرانی چه خارجی، فکر نکنیم که در این ایرانی ها اتفاق نمیفته، چه ایرانی چه خارجی، صفحاتی ممکنه ایجاد بشه، کانال های ایجاد بشه، تبلیغ صورت بگیره، ولی معمولا پرداختشون به صورت کارت به کارته. یعنی این نیست که بگن یک درگاهی باز بشه و امن باشه. حتما هم دقت بکنن. این درگاه‌هایی که باز میشن خیلی‌هاشون میتونه واجد فیشینگ یا خالی کردن بله. حساب عزیزان باشه. بعد من یکی از همکاران به من یهو گفت این ابلاغیه‌ها مگه پولی شده؟ من تأکیدن تو هر برنامه سعی کردم بگم حتما ابلاغیه‌های قضایی شماره نداره، پول نمیخواد، نمیگه کلیک کنید، از سر شماره یا به اصطلاح جمله ادلیران ارسال میشه. ایشون هم این رو اگر که کارت به کارت کرده قطعاً بحث کلاهبرداری و از اون شخصی که پول رو به حسابش واریز کرده باید شکوای تنظیم بکنه. دو تا راهکار داره برای انجام، یا مراجعه بکنن به پلیس فتا اگر مبلغ قابل توجه، سریعتر مراجعه بکنن به پلیس فتا، یا باید مراجعه کنن به دفاتر خدمات قضایی، پرینت اون واریز بچه‌شون، اگر که تصویری از اون صفحه کانال یا اون برنامه دارن قبل خرید حتما یه تصویری بگیرن. حالا معادل فارسی اسکرین شات شما به من کمک بکنین، حتما یک
تصویر از صفحه
اگر بگیرن، از میخواد لپتاپشون باشه، گوشیشون باشه، حتما سریع تهیه کنن، از اون پرداختشون تهیه بکنن. اینها رو زمینه یک شکوایه میکنه با عنوان کلاهبرداری، ثبت دفاتر خدمات قضایی میکنه، خودشون بقیه مراحل رو انجام میدن.
ان شاء الله. متشکرم. اپلیکیشن هم گفتید، من خواستم نیام توی صحبتتون، سکوهای اینترنتی که از این بابت سعی میکنیم که فارسی رو بیشتر و بهتر پاس بداریم. سپاس از همراهیتون و ممنونم که ضمن که سوالاتتون رو ارسال میکنید تجربیاتتون رو هم با ما به اشتراک میذارید. بشنویم.
پارسال یه سفارش کرمی داده بودم، مبلغش هم آنچنان نبوده، 500 تومان بوده. بعد چند بار با فروشنده اینا که تماس گرفتم، این روز فردا میگن پول خورده شده. اومدم از طریق به اصطلاح قانونی انجام دادم، یعنی که اصلا ارزشی نداره، من باید 4 برابرش رو حسابات خرج کنم. ببینم حالا دوستان برنامه‌ای دارن تو این زمینه؟ حالا یه بار که به قول معروف کلا سر من رفت تو این زمینه، با توجه با این که نماد اقتصادی هم داشت، اون لوگویی که پایینش بود و اینا، مبلغش هم پایین بود و چه بسا شرکت های وجود داشته باشه از این حجم کم مبلغ در تعداد زیاد بخوام کلاهبرداری کنن زیاده. من اینکه به عنوان یه شاکی بخوام در حد 500 تومن یه تومن بخوام اقدام قانونی انجام بدم تاثیرگذار نیست. خواهشی که دارم اینو اجراییش کنید دیگه نباشه سر بقیه هموطنان عزیز، اون کلاه نره تو این زمینه.
متشکرم از شما. خطای خیلی زمان نداریم.
بله، یک نکته ای رو باز قانون تجارت الکترونیک مصوب کرده، خرید و فروش دارو، اینها از سکوهای اینترنتی ممنوعه، از بله. سکوهای اینترنتی وبگاه ها نباید انجام بشه. حالا متاسفانه من دیدم خیلی انجام میشه، شاید خود ما هم خرید میکنیم، ولی چون اینها باید تاییدیه سازمان غذا و دارو رو و وزارت بهداشت رو داشته باشن ممنوعه. چیزی که این شنونده عزیزمون بیان کردن به عنوان تجربه خودشون و ما خیلی دیدیم، خیلی از این کلاهبرداری ها به صورت کوچک انجام میشه. بله. دیدین گفت من سال پیش 500 هزار تومان دادم، مثلا خب ارزش نداره برم دنبالش، ولی این رو ببینن شاید در چند ده هزار نفر این 500 هزار تومان یک رقم قابل توجهی بشه. فاکتوری که برای این عزیزان ارسال میشه، اگه از این وبگاه‌های معتبر باشه، میبینن زده فروشنده، اسم شرکت، آدرس، شماره تماس، شناسه ملی ثبتش در اداره ثبت شرکت‌ها رو ذکر کرده. در جنبندی اگر خیلی سریع بخوام و کوتاه عرض بکنم خدمتتون، سه تا نکته باید خیلی رعایت بشه. سرعت معامله نباید باعث بشه که عزیزان، یا قیمت‌های پایین معامله نباید باعث بشه که عزیزان وسوسه بشن و کارهای خیلی غیر عقلانی انجام بدن، کارت به کارت به حساب فرد، یعنی که بگه برو دم خودپرداز کارهایی که بهت میگم انجام بده، حتما به صورت اینترنتی باشه. دو، تصویر از مواردی که دارن خریداری میکنن، هم از خود کالا، هم از اون سفارششون، هم از درگاه پرداختشون، حتما تصویر برداری بکنن. سه، اگر با مشکلی مواجه شدن سریعا با پلیس فتا تماس بگیرن، اگر رقم قابل توجه بود اظهارنامه و شکوایه رو سریعا انجام بدن.
ما حتما حتما یک بار دیگه به این موضوع میپردازیم. آقای علی خطایی، متشکرم از حضور ارزشمند شما. به اتفاق شما با مردم خدافظی میکنم، ضمن اینکه فردا در خصوص حقوق طلبکارها در ورشکستگی صحبت میکنیم. فردا هم با ما بیایید به بانک قانون.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأثیر به رهبر عظیم و شأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارد.
راه پیشرفت.
یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه مسئله برنامه جامعه برای رشد بخش تعاونه که ما در همین سیاست‌های اصل 44 رو مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن بچه بچه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی